بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا أعني تطبيق الكلام لمقتضى الحال هو الذي يسميه الشيخ عبد القاهر بالنظم. اختلاف اصطلاحات صبح در قوانین خوندیم که در اختلاف اصطلاحات مشاحه نیست، کشمکش نیست، هر کس از خودش یک اصطلاحی داره. می فرماید که همینی که ما دیروز خوندیم که ارتفاع شأن الکلام به سبب مطابقه با مقتضی الحال است، همین مطابقه با مقتضی الحال در اصطلاح شیخ بهش میگن نظم. یعنی کلام ارتفاع شأنش به سبب نظم است. نظم یعنی ترتیب، یعنی هر چیزی جای خودش. ما گفتیم ارتفاع شأن کلام به سبب مطابقه کلام است با مقتضای حال که دیروز خوندیم. همین مطابقه با مقتضای حال را شیخ اسمش را گذاشته نظم. اگر اهل اطلاع باشید، شاید اهل اطلاع باشید، یک عده اشخاصی هستند بهش میگن خانه سامان، بزرگانی که خدا بهشون ثروت و تمکن داده است، یک نفری را همیشه دارند که اساس خونه را به جای خود میگذارد. مثلا قرآن را برای طاق میذارد، فرض کنیم دوشک را دم در میگذارد، قلیان و استکان و اینها را فلانجا میذارد. این میگن خانه سامان. این کار این خانه سامان را بهش میگن نظم، یعنی ترتیب است، با نظم است، اساس خونه را هر کدوم یک جایی میذارم. پس جناب شیخ همین مطابقه با مقتضی الحال را اسمش را گذاشته نظم. حالا عبارت شیخ نقل میکند: و هازا اعنی تطبیق الکلام لمقتضی الحال، یعنی این مطابقه کردن کلام با مقتضای حال هو الذی یسمیه الشیخ عبدالقاهر بالنظم. ای همونیست که شیخ اسمش را نظم گذاشته است. ما اسمش گذاشتیم مطابقه لمقتضی الحال، شیخ اسم همی را گذاشته است نظم. هو الذی یسمیه الشیخ عبدالقاهر بالنظم حیث یقول. کتابای شیخ چاپ کردن، اگر کسی پول دارد برد بخرد. این عبارت شیخ اونجا هست، من در شرح متول نقل کردم از خود شیخ. اسمش را گذاشتن نظم. کجا اسم این مطابقه را نظم گذاشته؟ حیث یقول، در جایی که شیخ میگوید، این عبارت شیخ است. حیث یقول، در جایی که میگوید شیخ، چه میگوید؟ النظم هو توخی معان النحو فی ما بین الکلم. فرمودن نظم این است که انسان توخی کنه. توخی یعنی برادری بیندازد، الفاظ را با یک دیگر، یعنی ببیند این لفظ با اون لفظ مناسبه، دوتا را با هم بگویه. اگه این لفظ مناسبه با اونست او را نگویه، که دیروز همه را خوندیم. ببیند فعل ماضی با اذا خوبه یا فعل مضارع. ببیند اذا خوبه با فعل ماضی یا این شرطیه. اینا را برادری بینشون بیندازد، مناسبت را ملاحظه کند و بگوید. توخی معانی نحو، مراد از معانی نحو معانی لغویه، نه این نحوی که من شما میخونیم. توخی معانی نحو فی ما بین الکلم، که بین دو کلمه مناسبت را لحاظ کند که چه مناسبه هم دیگرن. على حسب الأغراض التي يساغ لها الكلام، بحسب غرضهایی که متکلم دارد که سخنرانی میخواد بکنه. در سخنرانی مناسبت را ببیند که اذا با ماضی اینجا خوبه یا اذا با مضارع خوبه. از این طرف ماضی با اذا اینجا خوبه یا با ان شرطیه یا متا و همچنین همونایی که دیروز خونده بودیم. الا حسب الاغراض التي يساغ لها الكلام. و ذلک یعنی دلیل بر این مدعا که شیخ همین مطابقه مقتضای حال را اسمش را گذاشته نظم، و ذلک دلیل بر این مدعا لأنه قد کرر فی مواضع من کتابه، به ذات این که شیخ خیلی مکرر کرده در کتاب خودش، دو تا کتاب دارد، دلائل الاعجاز و یکی اسرار البلاغه. حالا یادم نیست که در دلائل الاعجاز این مطالب را گفته است یا در اسرار البلاغه. کرر فی مواضع من کتابه، چه کرر؟ ان لیس النظم الا ان تزع کلامک فی الموضع الذی یقتضیه علم النحو. گفتن نظم نیست مگر این که شما بگذاری کلام خود را در جایی که نحو اجازه میدهد همونجا بگذاری. حالا مثالا که زد واضح میشه ها. لیس النظم الا ان تزع، بگذاری کلام خود را در موضع اونچنانه ای که او را اقتضا میکند علم نحو، و تعمل علی قوانینه، و عمل کنی به قوانین علم نحو. حالا این علم نحو، این نحوی که من و شما هدایه و سیوطی میخوانیم نیست، اعمه یعنی قوانین لغت چه اقتضا میکند شما همونجور بگو. مثالا که زد واضح میشه. الذی یقتضیه علم النحو و تعمد علی قوانینه، و عمل کنی به قوانین علم نحو. قامک فی الموضع الذی یقتضیه علم النحو. گفتن نظم نیست مگر این که شما بگذاری کلام خود را در جایی که نحو اجازه میدهد همونجا بگذاری. حالا مثالا که زد واضح میشه ها. لیس النظم الا ان تزع، بگذاری کلام خود را در موضع اونچنانه ای که او را اقتضا میکند علم نحو، و تعمل علی قوانینه، و عمل کنی به قوانین علم نحو. حالا این علم نحو، این نحوی که من و شما هدایه و سیوطی میخوانیم نیست، اعمه یعنی قوانین لغت چه اقتضا میکند شما همونجور بگو. مثالا که زد واضح میشه. الذی یقتضیه علم النحو و تعمد علی قوانینه، و عمل کنی به قوانین علم نحو. مثال که زد واضح میشد. مثل ان تنظر فی الخبر مثلا اذا الوجوه التي تراها، که دیروز خونده ایم که خبر پنج قسم میشد، یا مفرد است، مفرد هم یا جامد یا مشتق، یا جمله است، جمله هم یا اسمیه یا فعلیه، یا ظرف است، ظرف هم یا متعلق به فعل یا متعلق به اسم فاعل. اینها را بفهمید جاش کجایه، کجا اینها را بگذاری. مثل ان تنظر فی الخبر مثلا اذا الوجوه التي تراها، به اون وجوهی که یاد گرفته ای که میفهمی که خبر چند وجه میشود. مثل زیدون منطلقون، اینجا خبر مفرد است و مشتق، زیدون منطلقون، و زیدون ینطلقو، اینجا خبر فعل مضارعه، و ینطلق زیدون، اینجا خبر فعل مضارعه لکن مقدمه. در این علم ضرب زیدون، ضرب را بهش خبر میگن، نحوی ها بهش چه میگن؟ فعل، زید فاعل. این علم، این فعل که ینطلقویه بعد از زید باشد بهش میگن خبر، قبل از زیدن باشد بهش میگن خبر، یعنی میگن مسند، ینطلقو مسند بهش میگوین. چه این که ینطلقو بعد از زید باشد بگیم زیدون ینتلق، ینتلق مسند است. چون که قبل بگیم ینتلق زیدون، باز ینتلق مسند است، مسند یعنی خبر. و ینتلق زیدون و زیدون المنتلق، خب اونجا گفتیم زیدون منتلقون بی الف لام، اینجا میگیم زیدون المنتلق با الف لام. اون زیدون منتلقون بی الف لام با زیدون المنتلق زمین تا آسمان فرق داره. چرا؟ زیدون منتلق این زید میره تهران، اما زیدون المنتلق الان در مغلی خوندیم که الف لام الف لام عهده، میگه این زید همونیست که میخواد برود الف لام عهده. پس منتلق بی الف لام جایی داره، المنتلق با الف لام جایی داره، و زیدون المنتلق و المنتلق زیدون، که منتلق را قبل از زید بگوییم، این جایی داره. المنتلق بعد از زید بگیم جایی داره. چرا؟ چون قاعده علم نحو لغت تقدیم برای حصر است. المنتلق زیدون یعنی رونده فقط زید است، اما اگر گفتیم زیدون المنتلق این حصر نداره، میگه زید میخواد تهران برد. این خصوصیات در علم نحو و لغت خونده شده، در خود این کتابم میگه بعدها. و زیدون هو المنتلق، که ضمیر فصل یا ضمیر عماد دو اسم داره، هو ضمیر فصل میاریم، زیدون هو المنتلق، این با جای دیگه داره، هر کدام اینها از خود جایی دارن. و زیدون هو المنطلق، و زیدون هو منطلقون، که منطلق بی الف لام باشد لکن ضمیر فصل باش باشد، زیدون هو منطلق. من اینا مکرر گفتم آقا که از معجزات حضرت رسول صلی الله علیه و آله این است که یک نفر ترک از اون سر ترکستان آمد و لغت قرآن را حفظ کرد. عرب ها که کارشون چپاول بود، برن ممالک دور دست و ترویج اسلام بکنند و غنیمت بیارن، کنیز بیارن، پول بیارن، چه بیارن. عرب ها مشغول اون کارا شدن، لکن مثل شیخ و امثال شیخ اینها زحمت کشیدن تا لغت قرآن را خصوصیاتش را بیان کنند. خب و کذا فی شرط والجزا، شرط و جزا هم اقسامی دارد، نحو ان تخرج اخرج، هر دو فعل مضارع، ان خرجت خرجت، هر دو فعل ماضی، اینا جا دارن، هر دو فعل مضارع در یک مجلس، هر دو فعل ماضی مجلس دیگر، هر کدوم جایی دارن. و ان خرجت خرجت، فان تخرج فانا خارجون، که فعل شرط مضارع جزا جمله اسمیه، اینم از خود جایی داره. فان تخرج فانا خارجون الا غیر ذلک، که در علم نحو و لغت ما میخوانیم و در همین کتابم مفصل اینها رو خودش بیان میکنه که جای ای کجایه، جای او کجایه. و کذا فی الحال، همچنین جمله حال، حال نحوی، و کذا فی الحال، نحو جا انی زیدون مسرعن مفرد، مسرع المفرده، یا جا انی زیدون یسرع یا یسرع فعل مضارع، اونجا که مسرعن بگوییم جایی داره، یسرع او یا یسرع او بگیم جای دیگری، هر کدوم جایی داره. و هو مسرع او و هو یسرع، یا اینکه جمله اسمیه درست کنیم، یسرع تنها بگیم فعلیه میشد، هو را مبتدا میاریم تا یسرع او خبر بشد جمله اسمیه شود، اینم جای دیگری داره. و قد اسرع، که فعل ماضی با قد بیاریم و گایم بدون قد میاریم، و قد اسرع الا غیر ذلک، خیلی اقسام داره جمله که حال واقع میشد، اقسام متعدده داره. فتعرف لکل من ذلک موضعه، برای این هر کدوم جایش. یک افسانه ای گفتن، بذار اینو بگیم. پسری بود به هر کس میرسید میگو تو رفتی، تو آمدی. پدر نصیحت کرد، گفت بابا جون با ادب باش، تو نگو، بگو شما. پسرم هر شنو بود گفت چشم. بعد یک روز آمد گفت بابا شما فنگ افتاده از تاق. گفت شما فنگ چیه؟ گفت شما فنگ. بعد معلوم شد میخواد بگه توفنگ. بابا نصیحت کرده تو نگو توفنگ، میگه شما فنگ. پدر گفت بابا جون شما را گفتم به مخاطب محترم تو نگو، او آهن پاره بگو توفنگ. گفت اینجا جای تو گفتن هست اما به مخاطب محترم تو نگو. حالا اینها را باید ما یاد بگیریم که کجا مسرعن بگویم، کجا یسرعو بگیم، کجا اسرعه بیقت، کجا باقت، الى آخر. فتعرف لكل من ذلك موضعهم و تجیع بهی على حسب ما ینبغی له، و هر کدوم را بیاری بر حسب اونی که سزاوار هست، که اینجا سزاوار چیه، اونجا سزاوار چیه. و تنظر فی الحروف التي تشترک فی معنن، و نظر کنی در حروفی که در معنا یک معنا دارن، اذا و این یک معنا دارن، ببین کجا جای اذایه کجا جای این است. همزه استفهام، هل استفهام، ام استفهامیه، هر کدوم جایی دارن. فای عاطفه، واو عاطفه، سمه عاطفه، هر کدوم جایی دارن. و تنظر فی الحروف التي تشترک فی معنن، در یک معنا با هم شریکن، همزه و هل و فرض بگیریم ام هر سه شریکن در استفهام بودن، اینو اذا هر دو شریکن در شرط بودن و هاکذا. تشترک فی معنن و ینفرد کل منها بخصوصیت فی ذلک المعنا، که هر کدام اینها درش یک خصوصیتی خوابیده که در دیگری نیست. هل برای سؤال تصدیقیه، همزه مشترک بین تصدیق و تصور، این برای شیء مشکوک، اذا برای شیء متیقن. اینا هر کدام از خود یک خصوصیتی دارن. ببین در این مجلس کدام را باید گفت، اذا را باید گفت که متیقنه یا این را گفت که مشکوک است؟ و ینفرد کل منها، هر یک از این حروف به خصوصیت فی ذلک المعنا، معنا شرطیت، لیکن این شرطیه در جای مشکوک میاد، اذا در جای متیقن. فتضع کل من ذلک فی خاص معناه، هر کدوم را بگذاری در خاص معنای خودش. اگر مثلا مشکوک است بگو اینجا زیدون فانا اکرمک، نمیدونیم زید میاد یا نمیاد. اگر متیقنه بگو اذا جا زیدون انا اکرمک، مثلا هر کدوم جایی دارن. حاشیه سیوطی اگر یادتون باشد در بحث نائب فاعل، یک جا میگد این، یک جا میگد اذا. مرزا ابوطالب اونجا حاشیه زده است که از اینجاها برداشته است، که اونجا اذا گفت چون متیقنه، اینجا این گفت چون مشکوک است. فتضع کلا من ذلک فی خاص معناه، حالا مثالکی میزنه، نحو ان تأتی بلفظ ما فی نفی الحال، ما اکل یعنی الان نمیخورم، نفی حال میکنه زمان حال، یعنی حال بین زمان حاضر. اما لن نفی زمان حاضر نمیکنه، نفی ابد میکند یا ابد نمیکند، علی حال مخصوص به زمان حاضر نیست. نحو ان تأتیه، مثل این که بیاوری به لفظ ما نافیه فی نفی حال یعنی زمان حاضر، و بلن فی نفی الاستقبال، لن اکل یعنی من تا آخر از اینا نمیخورم، هیچ نمیخورم. پس لن را جای بیار که مقصود نفی مستمره، ما را بیار در جایی که نفی زمان حاضره، یعنی الان نمیخورم، ممکنه ساعت دیگه بخورم. و بلن فی نفی الاستقبال، او به این فی ما یترجح بین ان یکون و بین ان لا یکون، زیرش بینید شک. این شرطیه رو بیار در اونی که رجحان دارد بین این که بشود یا بین این که نشود، یعنی مشکوک باشد، اونجا این رو بیار. و به اضافی ما علم انه کائن، اضافه در جای بیار که یقین داریم که میشود، و اذا نفخ فی السور فلا انصابه. سور دمید، نسب و حسب در نمیخوره، عمل خود انسان. حالا دمیدن سور یقینیست یا یقینی نیست؟ یقینیست. اونجا ازاره بیار، این را در جای مشکوک. حالا بعضی جاهای آیات قرآن در متیقن این استعمال شده، اونجا انشاءالله میخوانیم که تأویل میبریم که در متیقن این استعمال شده جاش نیست، این در مشکوکاته، اونا را تأویلش بعد میخوانیم انشاءالله. و به این، یعنی تأتیه به این، این را بیار فی ما، در اون چیزی که ترجیح دارد بین این که باشد و بین این که نباشد. به ازا فی ما علم انه کائن. و تنظر فی الجمل، باز نظر کنی در جمله ها، هر جمله ای جایی داره. و تنظر فی الجمل التي تسرد، سر بنی بافتن، که انسان الفاظ را به یک دیگر می بافه میگه اینم که میخوای جمل را با هم ببافی، ببین اینجا جمله اسمیه را با اسمیه ببافی، یا فعلیه را با فعلیه ببافی، یا اسمیه به فعلیه و هاکذا. اینا را بافتنش یاد بگیر. و تنظر فی الجمل التي تسرد، یعنی میبافی. فتعرف موضع الفصل من موضع الوصل، بفهمی که اینجا این دو جمله را به هم متصل کنی یا منفصل بیاری. فتعرف موضع الفصل، یعنی جدا کنی از هم، من موضع الوصل، که کجا وصل کنی. و فی الوصل، حالا که میخوای دو جمله را وصل کنی، حروف وصل حروف عاطفه، ببین دوتا را با واو وصل کنی یا با فا وصل کنی یا با سمه یا حروف دیگر عاطفه. و فی الوصل، یعنی تعرف فی الوصل، بشناسی در وصل موضع الواو که دو جمله را به واو عطفی گری، موضع واو من الفا، که بفهم اینجا واو بیارید یا فا بیارید. و الفا من سمه، دوباره بفهمی که فا کجا می آید، سمه کجا می آید، این را بلدیم دیگر. و الفا لترتیب باتصال و سمه لترتیب بانفصال، جاهای این را بفهمید. و الفا یعنی تعرف موضع الفا من سمه الى غیر ذلك. خیلی چیزهایی هست که یک جا جای واو، یک جا جای فا، یک جا جای سمه، یک جا جای لاین عاطفه، یک جا جای لاکن عاطفه، اینها رو جاهاش بلد باشی. و تتصرف فی التعریف و التنکیر، و تعریف هم ششتایه، اینجا جای معرفه علمیه که علم بیاری، معرفه موصولیه که الذی بیاری، معرفه ضمیریه که ضمیر بیاری، جای اینا رو بلد باشی. نکره بودن هم اقسام دارد، نکره با تخصیص، نکره بی تخصیص، هر کدوم جاش رو بلد باشی. و تتصرف فی التعریف و التنکیر و تقدیم و تأخیر، بفهمی که اینجا مقدم کنی خبر را یا نه مؤخر کنی، مفعول را مقدم کنی یا مؤخر کنی، اینا را همه را جاشا بفهمی. و تقدیم و تأخیر و حذف و تکرار، یک جا بفهمی که اینجا جای حذف است یا جای ذکر است، یک جا بفهمی که تکرار لازمه یا لازم نیست. روایت دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی حضرت جبرئیل آیه را می آورد، حضرت اعلامیه می داد که بیایید که خدا قرآن فرستاده، مردم جمع می شدن، حضرت آیه را می خوند، سه دفعه برای اینها معنا می کرد، سه دفعه، چون خیلی مهم است آیه ای که از عرش اعلا دست جبرئیل یک نفر سینی را دست گرفته، حضرت جبرئیل 500 نفر این طرف، 500 نفر این طرف، 500 نفر جلو، 500 نفر عقب، همچه مهم است آورده خدمت حضرت. حضرت هم بعد سه مرتبه مراد از آیه را بیان میکرد که مراد این آیه چیه. خب و تکرار، که بفهمی کجا باید تکرار شود کجا نشود. ول اظهار ول ازمار، کجا اسم ظاهر بیاری کجا ضمیر بیاری. فتصیب لکل من ذلک مکانه، پس برسانی خود را برای هر یک بجایش که اینجا چه کار باید کرد. فتوسی بعد کل من ذالک مکانه و تستعمله علی الصحه، یعنی طبق قانون استعمال کنی، یعنی اونجا که باید تقدیم بشد مقدم کن، نشد مؤخر کن و هاکذا. و تستعمله علی الصحه و علی ما ینبغی و اونجوری که سزاوار است. ثم ليس هذه الامور ليس هذه الامور المذكوره من التعريف والتنكير والتقديم والتاخير راجعه الى الالفاظ. اي که مفعول را من مقدم میکنم مراد لفظ مفعول نیست، زیدن رأیته، این زوی و دال هیچ کاره یه. معنای زید که اون بقال یا عطاره، او مستحق تقدیمه، به لفظ کاری ما نداریم. هاکذا حذف کردن زوی و دال که مبتدای حذف میکنیم، زوی و دال کاری نداره، میگه معنا را باید کسی نشناسد، رضا حذفش میکنیم. پس همه اینها ای که تا اینجا خوندیم امروز و دیروز همش راجع به معنایه، که معنا اقتضا میکند یا معرف آوردن یا نکر آوردن یا مقدم کردن مؤخر کردن الی غیر ذلک. شیخ میفرماید اینها مال معنایه، بلس کاری نداریم. ثم لیس هذه الامور المذکوره من التعریف تنکیر تقدیم تأخیر راجعتن الالف الفاظ انفسها، اینا بلس نیست، لفظ کاری به این معانی نداره. من حس هیه هیه، از حس این که لفظ است، لفظ هیچ کاری نداره، عمده معنایه. این یک وقتی عرض کردم نوشته وقف کرد این زیلو را با 9 عدد دیگر جناب حاجی فلان برای جماعت عاشق حسن، این بی وضو بالای این حسن دست زدن جایزه یا جایز نیست؟
جایزه،
چون معنا عاشق حسن است. اما اگر مراد از حسن حضرت مصطفی سلام الله علیه باشد، اون میشد به وضو دست زد؟ پس احترام و عدم احترام مال معنایه، به لفظ کاری نداریم، منتها به متابعت معنا که حضرت مصطفی سلام الله علیه است لفظ محترم شده است، و الا خود لفظ من حیث هو لفظون که احترامی نداره. لذا اگر اسم عاشق حسن باشد به وضو دست میزنیم. پس لفظ دخالت در کار نداره، معنا دخالت میکند، میگه این معنا اینجا باید مقدم شود، اون معنا نه، اون مقدم نشود. راجعتن الى الالفاظ انفسها من حیث هیه هیه، یعنی از ایسی که لفظ لفظ است کاری ندارد به این کارها. ولیکن تعرض لها به سبب المعانی والاغراض، لیکن این امور عارض بر الفاظ میشد به سبب معنای لفظ. همین مثال حسن، معنای یکی از این حسنها حضرت مجتبی سلام الله علیه است، لذا او میگد که این حی و سین و نون محترمه، به وضو دست نزن. اما اسم عاشق حسن، عاشق حسین، تقی، نقی، اینها ابدا معنا احترام اونقدر نداره که بی وضو دست نزد، لذا بی وضو دست میزنیم. ولیکن تعرض لها، ضمیر تعرض رو بزن به این امور مذکوره، ولیکن این امور مذکوره عارض میشد، لها بزن به الفاظ، امور مذکوره عارض میشد برای الفاظ به سبب المعانی والاغراض التي يساق لها الكلام، به سبب معانی و غرضهایی که میخوان در سخن بگوییم، اون غرضها گاهی وادار میکنه ما را که فلان اسم را مقدم کنیم، گاهی هم وادار میکند که نخیر مقدم نکن. یک حکایت من شنیدم، نمیدونم راست دروغه، میگن علما اصفهان برای قلیون آوردن هر کدام یک نوکر مخصوصی داشت، اون وقت این نوکرها دست پاچکی میکردن که من زودتر قلیون برای آقا ببرم، اون نوکر همینجور، اینا سر این که آتش رو قدیان بذارن و زود ببرن گاهی دعواشون میشد، منگل میافتاد، اوری میشکست، قدیان میشکست. حالا این راست دروغه من نمیدانم. پس اون آقا این وادار کرده که زودتر قلیون بهش برسوند، یعنی محترم تره. او میگه نه آقای من محترمه. احترام معنا به عقاید است. بعضی عقیده دارن که مثلا علی محترمه، بعضی او یکی دیگه میگه محترمه. این بسته به عقاید است و فهم متکلم، که متکلم بفهمد که این لفظ آیا در این مجلس باید جلو برود یا عقب بمونه. خب به سبب المعانی والاغراض التي يساغ لها الكلام بحسب موقع بعضها من بعضن، که هر کدوم از خود جایی داره، و استعمال بعضها من بعضن، که بعض از اینها جای استعمالش هست، بعضی جای استعمالش نیست. اینجا جای استعمال ضمیره، اسم ظاهر نیار. اونجا جای استعمال اسم ظاهر از ضمیر نیار، و استعمال بعضها من بعضن. فرب تنکیرن مثلا له مزیتون فی لفظن، بعضی لفظها اینقدر حسن میدهد اگر نکره بیاری الا ماشاءالله، که نکره بیاری خیلی کلام را حسن میده، اما بعضی لفظها اگر نکره بیاری بیمزه میشه. اینها را باید جاش فهمید که کجا این مثلا لهو برای اون تنکیر مزیت و خصوصیتی است در لفظ، و هوه فی لفظ آخر فی غایت القوه، اما جای دیگر نکره بیاری کلام را خرابش میکند، فاسدش میکنه. فی لفظ آخر فی غایت القوه، بل و هذه اللفظه، یعنی همینی که نکره میاد، فی بیت آخر قبیحتون، در این بیت نکره بیاری خیلی حسن داره. همینی که اینجا حسن داره در بیت و شعر دیگر نکره بیاری شعر خرابش میکند. بل و خود همین لفظ که در جای مزیت دارد حسن داره، بل و هذه اللفظه منکرتون فی بیت آخر قبیحتون، و الى هذا اشار المصنف بقوله. هذا رو بزن به همین آخر که گفت این خصوصیات مال معنایه، به لفظ کاری نداره. میگه به همین مطلب آخر اشاره کرده جناب مصنف که الان میخوانیم. یادداشت کن که هذا یعنی این مطلب آخری که حسن و قبح مال معنایه، تقدیم و تأخیر مال معنایه، الى آخر به لفظ کاری نداره. و الى هذا اشار المصنف به قوله فالبلاغتو صفت راجعت الى اللفظ. بگد بلاغت راجع به لفظه، اما تو مو میبینی و من پیچش مو، تو خیال میکنی که این الفاظ حسن داره، اما ما ای که دقت در مطلب کرده ایم میگیم این حسن به سبب معنایه، که معنا حسن دارد این لفظ را حسن داده است. پس بلاغت یعنی مطابقه با مقتضی الحال در معنایه، که معنا اینجا باید نکره بیاد یا معرفه بیاد الی آخر، مقدم شد یا مؤخر، به لفظ کاری نداره. اما اشخاص ظاهر بین خیال میکنن این لفظها کلام را حسن داده، نه خیر، لفظ هیچ است، فقط معنا است. فالبلاغت و صفت راجعت الى اللفظ لیکن لا من حیث انه لفظون. بذار این حکایتم بگیم، ما که از این چیزا میگیم و بعضی ها عیب میکنن، بعضی ها میگن خوب گفتی، بعضی ها میگن بد گفتی، چه کار داریم؟ ما خدا را مرازه داریم. این سیگار کشیدن من را که شما دیدیم، که اگر ممکن بود من توی نمازم سیگار باید بکشم، گفتم به بعضی مراجع، گفتم یک فتوا بدین اقلا. حاصل ماه رمضان بود و اول جوانیم بود و سحر ماه رمضان مسجدیست اونجا نجف انشالا میری میخبیس از بین میره، من تند و تند هی سیگار میکشیدم، تند و تند. یک آقای خیلی متدین خیلی مقدس، هرچه بخوای متدین و مقدس، لیکن عوام نگاه کرد گفت سیگار نکش. گفتم چرا؟ گفت حالا از اون میدم. گفتم از اون میدن با از اون دادن فرق داره؟ حالا از اون نداده. گفت دو متر کرباس سرتون میبندین میشین آقا. تا گفت من امامان پرد کردم اون طرف یک سیدی بزدادم. گفتم اگر تقصیر اینه اون رفت اونجا، حساب حرف حساب چیه؟ خب مرد خیلی محترم بود، هیچی نگفت. خب ما هم نماز بعد از اون دادن خوندیم و رفتیم مدرسه، دیدیم خادم مثلا در زد. گفتم کیه؟ گفت کسی دم در کارت داره. من خیال کردم این رفته و مأمور آورده. من با جرأت پا شدم آمدم دم در، تا مردید افتاد روی پای من بغلش کردم. گفتم حاجی این چه کاریه؟ و والا گفت تو یک سیدی به من زدی که پیغمبر خدا زد، مرا امر به معروف کردی نهی از منکر. گفتم چطور؟ گفت رفتم فکر کردم دیدم حق با توه. از اون ندادن من چرا تو را منع کنم که نکش سیگار را؟ اینه میگن مسلمان که تا اون اندازه مقید بود، بعد دنباله دارد، خیلی دنباله دارد مقصود. پس انسان جای سیدی زدنم بلد باشه که کجا بزنه. نه یه غریب بیچاره افغانی پشت صف ایستاده ده تا فوش بهش میدی حلش میدی، این کار اسلامی نیست. گوش شده آقا، میگه من مسلمونم. او مسلمان بود، لیکن لا من حیث انه لفظ و صوت، از حیثی که زیوی و داله است یا حیو و سین و نونه، این نمیگد مقدمش کن، معنا را نگاه کن که معنا کیه. اگر اسم حضرت مشتبایه مقدمش کن، احترامش کن. اگر اسم عاشق فلان و حاجی فلان نه، ولش کن. لیکن لا من حیث انه لفظ و صوت، بل به اعتبار افادت المعنا، بلکه به سبب این که معنای خود را به ما میده و معنا حضرت مجتبی سلام الله علیه هست، لذا به وضو دست ندن. در کلام هم مقدمش کن، بل به اعتبار افادت المعنا. معنا چیه؟ یعنی الغرض المسوق له الكلام، اون غرضی که سخن داره، این که معنای خود را به ما میده و معنا حضرت مجتبی سلام الله علیه هست، لذا به وضو دست ندن. در کلام هم مقدمش کن، بل به اعتبار افادت المعنا. معنا چیه؟ یعنی الغرض المسوق له الكلام، اون غرضی که سخنرانی میکنی، ببین اون غرض تو میگوید که این معنا مقدم بشد یا نمیگوید. اگر غرض گفت مقدمش کن، اگر غرضی نیست مؤخرش کن. یعنی الغرض المسوق له الكلام به ترکیب، اونم که معنا میدهد با ترکیب معنا میده، یعنی جمله درست بشد. لفظ مفرد همیشه گفتیم که در کلام عرب اصلا استعمال نمیشه، محال استعمالش، غلط استعمالش. مرکبش که میکنی بعد ببین لفظ حسن مثلا مبتدا بشد بهتره یا فاعل بشد بهتره. اگر مبتدا شدنش بهتره جلو بینداز، بگو الحسن علیه السلام یقول. اگر نه اینجا مؤخرش حسن دارد، بگو یقول الحسن مثلا. الغرض المسوق له الكلام بالترکیب، میگه این بالترکیب جار مجرور متعلق به افادته، میگه این بالترکیب قید افاده، یعنی افاده دادن به سبب ترکیب است که اگر مرکب نکنی اصلا معنا نمیده. پس این بالترکیب قید افاده که گفت به اعتبار افادت المعنا، یعنی افاده به سبب ترکیب است، متعلقون به افادته. و ذالک، میگیم به چه قرینه میگویه که این به ترکیب متعلق به افاده است؟ و ذالک لما مر من انها را بدن به بلاغت، بدت اون چیزی که گذشت. چه بود گذشت؟ من ان اون بلاغت عبارتون عن مطابقت الکلام، باید مرکب بشود تا کلام باشد. اون موزش خوندی لابد. الکلام ما ترکب من کلمتین، بلاغت در کلام است نه در کلمه واحده. کلمه واحده فصاحت هست اما بلاغت بهش نمیگویند. باید کلام مرکب بشود و کلام بشود، بعد ببینیم این کلام مطابق مقتضای مجلسه یا مطابق نیست. لما مر من انها اون بلاغت عبارت عن مطابقت الكلام الفسیح لمقتضى الحال و ظاهر ان الكلام من حيث انه الفاظ مفرده و کلم مجرده من غیر افادته المعنى عند الترکیب لا يتصف. میگه این بدیهی است که وقتی ما یک دو کلمه را به هم مرکب میکنیم ما نظر به معناش میکنیم، ببینیم این معنای کلام با مجلس مطابقه یا مطابق نیست. اما مبتدا زید، قائم خبر، این زوی و دار کاری به ما نداره، معنای زوی و دار کار داره. قائمونم قاف و الف و همزه به ما کاری نداره، معنای قائمون به ما کار دارد. و الا تنها زید نه حسنی داره نه قبحی، نه مطابقه میشه، چون مطابقه باشه کلام بشه بعد مطابقه شود، پس کلمه مجرده بدون ترکیب هیچ فایده نداره. و ظاهر ان الکلام من حیث انه الفاظ است، لفظ از زی و یو دال قاف و الف و همزه و میم، من حیث انه الفاظ مفرده و کلم مجرده. ما در طفولیت مشاعره می کردیم، مثلا می گفت دال بده، می گفت دلا دلخ و دلا دلخ و دلا دلخ به حق گنبد سبز یا سرخ. این چه شد؟ چیزی توش نیست، دلا دلخ و دلا دلخ و دلا دلخ، خب مرکب شد چهار تا، اما چیزی نداره. این به ما نمیگیم حسن دارد یا قبح دارد، باید معناهایی که در کلامه نظر کنیم ببینیم اینها با هم مناسبن یا مناسب نیست. بعد و ظاهر ان الکلام من حیث ان اون کلام الفاظ است، الفاظ مفرده و کلمه مجرده هر دوتا یک معنایه، یعنی مجرد از ترکیب، مفرد از ترکیب، یعنی به ترکیبش کار نگیریم، من غیر اعتبار افادت المعنا عند ترکیب ظاهرن که لا یتصف به کونه مطابقا له، له را بزن به مقتضا حال، این متصف نمیشد به این که این لفظها مطابق مقتضا حال است او غیر مطابق. چرا؟ ضرورت ان هذا المعنا، هذا المعنا را بزن به مطابق و عدم مطابق، ضرورت هذا المعنا که گفتیم اسم اشاره و ضمیر غائب به مجموع میخورن، میگه بدیهی است که این معنا، این معنا یعنی که یعنی مطابق بودن و مطابق نبودن، ضرورت ان هذا المعنا انما يتحقق عند تحقق المعانی والاغراض التي يساق لها الكلام، و کثیرا ما برای فردا